بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 443 سوره مبارکه یاسین آیات 41 تا 54. در فصل دوم این سوره مبارک هستیم. در این فصل عرض کردم که آیات الهی مورد تأکید قرار گرفته، آیاتی که در نظام خلقت هست، در عالم تکوین هست، که خدای متعال به ما انسانها می فرماید اگر لامپ سوخته نباشید، تدبر و تأمل در این آیات باعث میشه که الهی بشید، موحد بشید. و آیتون اولی که فرمود در آیه 33، و آیتون لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبا تا آخر، نشانه مربوط به زمین بود. آیه دومی که فرمود و آیتون لهم اللیل نسلخ منه النهار، آیه 37 شروع شد به بعد، مربوط به آسمان بود. پس دسته اول از آیات، آیاتی که به زمین ارتباط داشت، رویدنی های زمین، محصولاتی که از زمین با کشاورزی استخراج میکنیم و خورد و خوراک ما رو تشکیل میده، زنده شدن خود زمین. دسته دوم از آیات، آیات مربوط به آسمان، منظومه شمسی، ماه، حرکت ماه، خورشید، زمین و امثال اینها. دسته سوم مربوط به دریا میشه و خدماتی که از دریا ما بهره‌مند میشیم، از قبیل بحث کشتیرانی و حمل و نقل کالا و انسان از این طریق، که میدانیم امروز اگر حمل و نقل دریایی نباشه، واقعا انتقال کالا و به طور کلی تجارت بین الملل میخوابه، به خاطر اینکه طبق آمارهایی که هست بیش از 90% تا 92% هم در آمارها آمده که جابجایی بار از طریق دریا صورت میگیره، با کشتیهای غول پیکر، کشتیهای کانتینربر و همینطور جابجایی نفت که خب با کشتی های بزرگ صورت میگیره. ما این بخش رو میخونیم از این صفحه 443 و در همین جلسه وارد فصل سوم این سوره مبارکه خواهیم شد که مربوط به آخرت و معاد هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون و ان نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون الا رحمتا منا و متاعا الی حین. نشانه دیگری که برای آنان هست، برای انسان ها که اگر بخوان حرف های توی پیغمبر رو گوش بدن، وحی رو گوش بدن، موحد بشن، نشانه دیگه‌ای که براشون هست چیه؟ این که ما حمل کردیم فرزندان اونها رو، ذریه اونها رو، در کشتی المشحون که پر از بار هست و البته ایمن هم هست. یعنی یه نعمت دیگری که ما به بنی بشر دادیم، به فرزندان آدم دادیم، استفاده از دریا و کشتی بر روی آب. شده فکر کنن که این کشتی با این همه بار چگونه روی آب داره حرکت میکنه؟ مگر نه این است که دریا آفریده خداست و قوانینی که بر دریاها حاکم هست، قوانینی که بر کشتیرانی حاکم هست، اینها قوانینیه که خدای متعال آفریده. حالا اگر اینجور بود که هر روز یه قانون جدیدی بر دریاها حاکم میشد به لحاظ تکوین، عالم نظم نداشت، دریا نظم نداشت، همین قوه جاذبه‌ای که در زمین هست این نظم نداشت و همه چی به هم می‌ریخت، نمی‌شد کاری انجام بدیم. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، فقط بحث کشتی هم نیست، ما آفریدیم برای این انسان‌ها از قبیل کشتی، ما یرکبون، چیزهای دیگری را که سوار می‌شوند. خیلی کلی آورده، یعنی از حیواناتی که بار و خود انسان را حمل می کنند تا امروز که هواپیماهای غول پیکر ساخته شده. و این نشأ نغرقهم، اگه ما بخواهیم خب غرقشون می کنیم، فلا صریخ لهم، در اون صورت کسی نیست که به فریادشون برسه، فلا هم ینقذون، و طبیعتا نجات داده هم نخواهند شد. چرا اینا رو فکر نمی کنن انسان ها؟ چرا سوار این کشتی ها میشن، سوار قایق ها میشن، سوار هواپیما ها میشن، ولی فکر نمی کنن که اینها همه محصول نظمی هست و قوانینی هست که بر عالم آفرینش از سوی خدای متعال حاکم شده. پس اگر ما بخواهیم خب غرقشون میکنیم، در اون صورت نه فریادرسی دارن نه نجات دهندهی، الا رحمتا منا، مگر رحمتی که از جانب خود ما هست. اگر میبینی غرق نمیشن، اگه میبینی که به مقصد میرسن، این به خاطر لطف و رحمتی که از جانب ما هست. ما نظم رو بر عالم حاکم کردیم، نظمی که اونقدر آهنین هست که شما انسان‌ها میتونید با بهره برداری از قوانین حاکم بر دریاها و فضاها به راحتی از وسایل حمل و نقل استفاده بکنید. و متاع الهی، و بهره مندی که ما برای شما انسان‌ها در نظر گرفتیم، البته الهی تا یک مدت مشخص. خب چند تا و آیتون بود؟ سه تا و آیتون بود. و آیتون لهم الارض المیتت و احییناها، و آیتون لهم اللیل و نسلخ منه النهار، و آیتون لهم انو حملنا ذریتهم فی الفلک المشهور. با همه این آیات و آیات دیگری که نگفتیم، انسان ناشکری میکنه، انسان از خدای خودش اعراض میکنه، انسان از رحمت و لطف الهی اعراض میکنه، به دامن شیطان پناه میبره. چه بد موجودیه انسان. ببینید این آیات گله هم هست دیگه از انسان، یعنی انسانی میشیم که وقتی خدای متعال به ملائکه فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، از اون دست انسان ها میشن، انسان هایی که شیطان و ابلیس به خدای متعال گفت که من اینها رو گمراه خواهم کرد، اینها رو اغوا خواهم کرد. حالا شاهدش چیه؟ اینه، ببینید دو تا و اذا قیله اینجا داره، و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون. نفرموده چی؟ همجوری ناتمام جمله گذاشته شده، روشنه دیگه. وقتی به اینها گفته می شود که تقوای الهی رو در پیش بگیرید، ما بین ایدیکم نسبت به اون چه که پیش روی شماست، و ما خلفکم و نسبت به اون چه که پشت سر شماست، لعلکم، شاید که مورد رحمت الهی واقع بشید. چی؟ وقتی بینا گفته میشه تقوا در پیش بگیرید، چیکار میکنن؟ اعتنا نمیکنن، اعراض میکنن از این حرفی که تو میزنی. میگه برو بابا، ما نقد و به نسیه نمیدیم، دنیا دو روزه، این دو روز رو باید خوش بگذرونیم. این حرفا کدومه؟ تقوا چیه؟ خدا کیه، رحمت خدا کیه، نعوذ بالله. این ما بین ایدیکم و ما خلفکم رو مفسران به شکل‌های مختلفی تفسیر کردن. یه تفسیر اینه که یعنی ما بین ایدیکم یعنی همین دنیایی رو که در پیش دارید، زندگی رو که در پیش دارید، این زندگی رو مطابق دستورات الهی تنظیم کنید. اتقوا ما بین ایدیکم، در این زندگی دنیوی تقوا رو ملاک زندگی قرار بدید. تقوا یعنی چی؟ یعنی با رعایت دستورات خدا از گوهر وجود خودتون حفاظت بکنید. و ما خلفکم یعنی اون که بعد میاد، یعنی آخرت. یعنی اگر در دنیا تقوا پیشه کردید، به درد آخرتتون هم میخوره. خب این به نظر میرسه با سیاق آیه جورتر در میاد. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. خب این هم همون مضمونی رو که در آیه 45 بود مورد تأکید قرار میده. میفرماید که و نمی آید برای این مشرکان هیچ نشانه ای از نشانه های پروردگارشان الا کانوا عنها معرضین، مگر اینکه اینها از اون آیات و نشانه ها روی گردان هستند، اعراض میکنند. یعنی فقط همین نیست که وقتی اینها رو موعظه میکنی اعراض میکنند، نه، هر آیه ای، چه آیات تکوینی چه آیات تشریعی، آیه قرآن برای اینا بخونی اعراض میکنند، آیات تکوینی رو به اینها نشون بدی اعراض میکنند. اینا اصلا به عالم خلقت میگن طبیعت، اصلا خلقت نمیگن. چرا؟ برای اینکه اگه بگن خلقت یعنی خالقی داره دیگه، بعد یاد خدا بیفتن. برای اینکه اصلا یاد خدا نیفتن میگن عالم طبیعت. عالم طبیعت دیگه معلوم نیست، خونساست دیگه. آیا این عالم طبیعت خالقی نداره؟ و اگر خالق داره بگید عالم خلقت، بگید مخلوقات خدا. تعابیرتون رو دینی بکنید، تعابیر به کار ببرید که نشون بده شما ذاکر هستید، یاد خدا هستید، غافل نیستید. نمونه دیگه، و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. وقتی به این مشرکان، به این مردمانی که به اطاعت دستورات الهی هنوز وارد نشدن، وقتی به اینها گفته میشه انفاق کنید از آنچه خدا روزی کرده است، از آنچه خدا روزی داده است به شما، میگویند اون کسانی که کافر شده اند به کسانی که ایمان آورده اند. کافران به مؤمنان میگن. چرا کافران به مؤمنان میگن؟ چون مؤمنان به اونا گفتن که شما بیاید انفاق بکنید. ببینید مؤمن و مؤمنان یکی از مسئولیت‌های اجتماعی که برای خودشون قائلند اینه که فقر رو از جامعه ریشه‌کن بکنند، نگذارن انسان فقیری شب گرسنه بخوابه. اصلا یکی از مسئولیت های انبیا همین بوده. انبیا خودشون رو مسئول می دونستن. ببینید حضرت یوسف سلام الله علیه پیامبر خداست دیگه، اصلا بخش عمده پیامبریش همینه که به خاطر خشکسالی مردم مصر که در پیش بود، ایشون اصلا آمد و به حاکم مصر گفت که اصلا تو امور کشاورزی رو به من بسپر تا من بتونم این 7 سالی که ترسالی هست 2 برابر محصول تولید بکنم که مردم در اون 7 سالی که خشکسالی میشه دچار مشکل نشن، به اضافه 1 سال هم که بعد باید دوباره کشاورزی بکنیم که سال ترسالی میشه. یه برنامه 15 ساله طراحی کرد، خودشم پاش وایستاد صرفا برای نجات مردم. پس مؤمن و مؤمنین به تبع انبیاء الهی نسبت به وضعیت معیشت و اقتصاد مردم بی تفاوت نیستن. تمام تلاش خودشون رو به کار می گیرن که به فقرا، به محرومان کمک بکنن، نگذارن اینها رنج گرسنگی اذیتشون بکنه. لذا یکی از کارهاشون اینه، همه رو دعوت میکنن که بیایید کمک بکنید که فقر و محرومیت رو از جامعه ریشه‌کن بکنیم. لذا به طریق اولا از وظایف دولت اسلامی ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت از جامعه هست. اما خب متاسفانه کافران، سلطه‌گران، اینها کارشون تحریم انسانها هست. کارشون اینه که به محرومان کمک نکنن، بلکه کسانی رو محروم نگه دارن، گندم هاشون رو ولو شده به دریا بریزن برای اینکه قیمتشون پایین نیاد، اما به گرسنگان عالم ندهند. اینا رو تاریخ ثبت و ضبط کرده دیگه. بذار اینجا یه نمونه شه. میگه وقتی به اینها گفته میشه که از اونچه خدا به شما روزی داده، اینی که شما داری که مال خودت نیست، که این لطف خداست، این روزی خداست، از اونچه خدا به شما روزی داده بیایید انفاق کنید، بیایید کمک کنید به فقرا، میگویند اون کسانی که کافر شده اند، یعنی منکر قرآن شدن، منکر پیغمبری پیامبر شدن، منکر حقایق وحیانی شدن، میگویند به کسانی که ایمان آورده اند به خدا و پیامبر، آیا ما قضا بدیم به کسی که اگه خدا میخواست بهشون قضا میداد؟ یعنی آقا این چه حرفیه شما میزنی؟ اگه اینا فقیرن، خدا خواسته اینا فقیر باشن. مستحضرید که مشرکان مکه الله رو قبول داشتن، رب رو قبول نداشتن، بتها رو به عنوان رب عبادت میکردن. لذا میگه که میگم که خدا خواسته اینا فقیر باشن. خدا که بخیل نیست که، اگه خدا بخواد اینا فقیر نباشن خب به اینا هم میده. پس ما به اینها کمک نمی کنیم. و بعد هم به این مؤمنان میگن که ان انتم الا فی ضلال مبین، نیستید شما مگر در گمراهی آشکار. بعضی ها هم از مفسرین گفتن که این ان انتم الا فی ضلال مبین سخن مؤمنان نسبت به کافرانه، یا سخن خدا نسبت به کافرانه، که این حرفی که شما میزنید علامت اینه که شما واقعا گمراه هستید، نیستید شما مگر در گمراهی آشکار. به هر حال هر دو تا معنا را بگیم درسته، اشکالی نداره. خب حالا من اینجا یه شبهه‌ای در واقع پیش آمد، این شبهه‌ای که مشرکین را انداختن، خب اگه خدا میخواست کسی فقیر نمیشد دیگه، اگه خدا میخواد اینا فقیر نباشن خود خدا بهشون کمک بکنه، چرا ما باید کمک بکنیم؟ ببینید نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که رشد انسانها در گرو ایثار و انفاق و گذشت و توجه به هم نوعه. بله خدا بخیل نیست، خدا کریمه، خدا جواده، اما خدای متعال در عالم تشریع ما رو آزاد گذاشته. اشکال مشرکین اینه که عالم تکوین رو با عالم تشریع خلط کردن، قاطی کردن این دوتا رو با هم. در عالم تکوین صفر تا صدش با خداست، بله، ولی در عالم تشریع ما انسانها مختار آفریده شدیم. یکیسی کار میکنه، یکیسی کار نمیکنه، یکیسی تخصص داره، یکیسی تخصص نداره، به یکیسی ارث میرسه، به یکیسی نمیرسه. ارتقاء وجودی ما انسانها در اینه که انفاق بکنیم، از خودگذشتگی داشته باشیم، به دیگر هم نوعان خودمون رسیدگی بکنیم، حتی اگه مسلمانم نباشن. یعنی اینجا انسانیتمون معلوم میشه، اینجا ایمان ما معلوم میشه، عبودیت ما معلوم میشه، توحید ما معلوم میشه. اصلا فرق مؤمن و کافر یکیش همینه. انسان مؤمن در قبال همسایه خودش، در قبال همشهری خودش، در قبال دیگر انسانها احساس مسئولیت میکنه، میخواد همه رو نجات بده، چه از نظر فرهنگی و دینی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی، چند نظر نظامی، از همه نظر انسان مؤمن ایثارگره. انسان مؤمن اهل مسئولیت اجتماعی هست. پس اینکه خدای متعال از ما میخواد که به دیگران رسیدگی بکنیم، برای این نیست که خدای نکرده خودش نمیتونه این کارا رو بکنه. چرا؟ میخواد ما خوب و بدمون از هم جدا بشه، میخواد از انسانها معلوم بشه که کدوم یک اهل عفو و ایثار و گذشت هست و کدوم یک اهل انفاق نیست. خب تا اینجا دو تا و اذا قیله داشتیم. وقتی بینا گفته میشه که تقوا پیشه کنید با این همه نعمت و آیات الهی، اعراض میکنه. آیات قرآن بینا میاد اعراض میکنن، بهشون گفته میشه انفاق کنید، انفاق نمیکنن، بهانه میگیرن. یه بهانه دیگری اینها هم اینه، به پیغمبر میگن که اگه تو راست میگی قیامت هست، بگو قیامت کیه. خب چون تو نمیتونی بگی قیامت کی هست، پس قیامت نیست. خیلی حرف عجیبی ها. این مثل اینه که من به کسی که میگه مثلا مرگ حقه، بگم که شما که میگی مرگ وجود داره، بگو من کی میمیرم، بگو خودت کی میمیری. چون نمیتونیم بگیم کی میمیریم، پس بگیم که اصلا مرگ وجود نداره. چه ربطی داره؟ اصلا چه استدلالیه این؟ ما اگر ندانیم یه چیزی زمانش کی هست، یعنی اون وجود نداره، اصلا بی ربطه این حرف، اصلا بی ربطه. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، میگویند. یقولون آورده مضارعه، یعنی معلوم بوده که خیلی هم میگفتن. خب این از سوره های مکیه دیگه، اونجا پیغمبر با مشرکین طرفه. این مشرکین مکرر میگفتن به حضرت که متى هذا الوعد، این وعده‌ای که میگی، این قیامتی که میگی، این عذابی که میگی میاد، چه زمانی عذاب میاد؟ میگی اگر ما خدا رو نپرستیم و دستورات خدا رو انجام ندیم عذاب میاد، اگه دست از بت پرستی بر نداریم عذاب نازل میشه، کی نازل میشه؟ این کنتم صادقین، اگه شما راست میگید، شما پیغمبر، شما مؤمنان، اگه راست میگید بگید که عذاب کی میاد، قیامت کی هست. چون زمانشو نمیتونید بگید، پس قیامتی وجود نداره. آیه بعد خدای متعال جواب داده، میفرماید که ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. پناه میبریم به خدا از غفلت. انسانی اگه غافل بشه، شما انسان غافل رو تا بخواهید از غفلت خارج بکنی خیلی سخته، خیلی سخته. میفرماید که پیامبر به اینها بگو که ما ينظرون الا صيحة واحدة، اینها انتظار نمیکشن جز در حد یک صیحه، یک بانگ. تأخذهم و هم یخصمون، اون بانگی که از ناحیه خدا میاد اینها رو میگیره، در حالی که اینها دارن با همدیگه دعوا میکنن، در حال ستیز با همدیگه هستن. فلا یستطیعون توصیتن، وقتی که مرگ سراغ اینها میاد، اینها اگر در خانه باشند، فلا یستطیعون توصیتن، حتی فرصت پیدا نمیکنن که یه وصیتی بکنن، یه سفارشی به بازماندگان خودشون داشته باشن. و اگر بیرون خانه باشن، حتی بهشون فرصت داده نمیشه که به خونه برگردن. ولا الى اهلهم یرجعون، و نمیتونن به سوی اهلشون، به سوی خانوادهشون یرجعون، برگردن اگه بیرون خونه باشن. یعنی یه لحظه فکر کنید ببینید مرگ چجوری سراغ شما میاد و شما نمیدونید که کی مرگ سراغ شما میاد. کسی که میره توی کوچه، میره توی خیابون، میره بیرون از خونش، اگه میدونست میمیره میرفت. کسی که تو خونه هست، اگه میدونست میمیره خب وصیت میکرد. لحظه ای که مرگ میرسه، یه دفعه میره مرد، میخواد وصیت کنه، میره خیر، فرصت نشد، تموم شد، رفته بیرون خونه، میگه برگردم، نه تموم شد، همونجا در جا مرد. قیامت اینطوریه ای مردم، یه صیحه هست. حالا در فصل سوم بحث قیامت مطرحه، یه صیحه هست و اون صیحه میاد، زندگی در این عالم تمام میشه، همه میمیرند. با یه صیحه همه میمیرند، با یه صیحه دیگه همه زنده میشن، در محضر خدا حاضر میشن، به حساب و کتاب آدم ها رسیدگی میشه. که این حالا موضوع فصل سومه که از آیه 51 طبق تقسیم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان شروع میشه. این تقسیم بندی که من سوره یاسین رو کردم بر اساس نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست. البته ما چنان که در جلسه اول عرض کرده بودم، عمدتاً یعنی خیلی وقتا تحت تأثیر طبقه بندی و تقسیم ایشون هستیم، البته گاهی هم خب شده که تغییراتی انجام دادیم، کم هم نبود البته. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. این فصل تا آیه 68 ادامه داره، یعنی بخش عمده این فصل سوم که درباره قیامت هست و کسانی که به بهشت میرن اصحاب الجنه هستند و کسانی که به جهنم میرن و مجرمون هستند، انشالله در جلسه آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. ولی این چند آیه‌ای که خوندم در این جلسه ما مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. خب تا قبل از آیه 51 چی فرمود؟ فرمود که اینا یکی از بهانه‌هاشون اینه که چون زمان عذاب معلوم نیست پس شما اصلا راست نمیگید، اصلا جهنمی نیست، بهشتی نیست، قیامتی نیست، آخرتی نیست. فرمود که نه، اون بانگ الهی، اون صیحتن واحده که بیاد یهوی همه تون میمیرید. اگه بیرون خونه باشید نمیتونید به خونه تون برگردید، همونجا میمیرید تمام. اگه تو خونه باشید در حد این که حتی یه سفارش بکنید به بازماندگان نمیتونید، یعنی این قدم به شما وقت داده نمیشه. ضمن این که وقتی میخواد جهان پایان پیدا کنه دیگه ورثه ای شما ندارید، یعنی همه میمیرن. خب فرض آیه 51 اینه که همه مردن، حالا قیامت میخواد بشه. میفرماید که و نفخ فی الصور، وقتی که میخواد قیامت بشه حیات مجددن در صورتها دمیده میشود. این فسور دو جور معنا شده، یکی اینکه سور جمع صور باشه یعنی انسان‌ها، نفخ هم از همون نفخت و فیه من روحی که داریم، یعنی دوباره حیات دمیده بشه به انسان‌ها و اینها از قبرها برخیزن. یکی هم اینکه سور اون شیپور باشه به اصطلاح، یعنی در شیپور دمیده شود، یه صدایی بیاد، یه صیحه‌ای بیاد، همه از قبرها برخیزن. هر دو جور هم گفتن اشکالی هم نداره. فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، پس ناگهان میبینی که آنان یعنی مردم من الاجداث از قبرها برمیخیزند. کجا میرند؟ الی ربهم ینسلون، به سوی پروردگارشان میشتابند. یعنی همینایی که تو دنیا مشرک بودن و قیامت رو قبول نمی کردن، حالا وقتی که در سور دمیده بشه می بینی که از قبرها پا می شن، سر بر می دارن از قبرها و بدو بدو می رن به محضر پروردگار، یعنی در اون جایی که براشون مشخص شده حاضر می شن. قالو، چی میگن؟ میگویند یا ویلنا، وای بر ما، من بعثنا من مرقدنا، چه کسی برانگیخت ما را از قبرهامون، از خوابگاهمون، مرقد به خوابگاه گفته میشه، همون قبرم که مرقد میگن به این خاطره. و بعد خودشون بلا فاصله جواب میدن، میگن ها میدونید این چیه؟ هازا ما وعد الرحمن، این همون چیزیه که خدای رحمان وعده داده بود ما رو. و صدق المرسلون، پیامبران راست میگفتن ها، قیامت هست. ببینید در آیه 48 چی فرمود؟ در آیه 48 فرمود که و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. اینا تو دنیا به پیغمبران، به مؤمنین میگفتن ها کو قیامتی که میگید کو، اگه راست میگید کیه، زمانشو به ما بگید. حالا اونجا خودشون جواب خودشون رو میدن، هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون ان کانت الا صیحه واحده، نیست جز یک صیحه، یعنی کل قیامت و نفخ فسور و این ماجرایی که گفتیم نیست جز یک بانگ، صیحتن واحده، یه بانگی برمیخیزه، همه از قبرها برمیخیزه، یه بانگی زده میشه، در شیپور دمیده میشه، همه از قبرها برمیخیزن. فایزا هم جمیع لدینا محضرون، پس ناگهان میبینی اونجا مجموعشون همگی لدینا محضرون، در نزد ما احضار شده هستن، از قبرها برمیخیزن، احضارشون میکنیم، همه رو یک جا جمع میکنیم تا به حسابشون رسیدگی بکنیم. فالیوم، پس در آن روز، لا تظلم نفس شیئا، به هیچ کس هیچ ظلمی نخواهد شد، در بارگاه الهی به کسی ظلم نمیشه. چرا؟ چون که پاداششون همون عملشونه. لا تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمی شوند مگر آنچرا که می کردید، جزا داده نمی شوید ولا تجزام، به شما جزا داده نمی شود، جزا داده نمی شوید الا ما کنتم تعملون، مگر اونچه که می کردید در دنیا. به این خاطره که به هیچ کس ظلمی نمی شه. اگه کار خوب کرده بودید پاداشش رو می بینید، اگه کار بد کرده بودید مجازات می شید اینجا. حالا در آیات جلسه بعد میگه که وضعیت اصحاب الجنه، اصحاب الجنه چیه و وضعیت اصحاب النار چیه، و انشالله میگذاریم اون رو جلسه بعد خواهیم خوند. از خدای متعال میخواهیم که خدایا به ما بصیرتی رو عنایت بفرما که همه مخلوقات رو به عنوان مخلوق تو، مخلوقات تو و آیات تو ببینیم. پدیده های عالم رو وقتی نگاه میکنیم دست قدرت تو رو در ایجاد اونها ببینیم، در دریا، در زمین، در آسمان، همه جا و همه جا. خدایا ما رو اهل تقوا قرار بده، خدایا ما رو مشمول لطف و رحمت خودت قرار بده، خدایا ما رو از باورمندان به قیامت قرار بده، خدای ما رو از کسانی قرار بده که به انبیاء تو اقتدا میکنند. خدای به ما توفیق عنایت بفرما، به رسول مکرم تو حضرت خاتم النبیین، خاتم المرسلین، سید المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اقتدا کنیم. خدایا قرآن رو نور قلب ما، نور زندگی ما، نور قبر ما، ذریه ما و آبا و اجداد ما، ذوی الحقوق ما قرار بده، قرآن رو در دنیا و آخرت شفیع و همراه ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.